أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که در اجاره اعیان شخصی مثلا خانه‌ای دارد، اجاره می‌دهد که مراد تملیک منفعته، یعنی منفعت این خانه رو، حق سکنای در این خانه رو تملیک می‌کند، به غیر، ملک غیر قرار می‌دهد. گفتن در اینجا اون طرف مستأجر مالک این منفعت میشد به مجرد عقد. همین عقد، همین قدر که عقد خونده شد و تملیک شد این منفعت به او، او مالک میشه به مجرد عقد. در اجاره این همین طور است، مستأجر مالک منفعت میشد به مجرد عقد. در اجاره نفس شخصی خودش رو اجیر میکند که یک عملی رو انجام بدهد، به مجرد اینکه اجیر شد مالک اجرت میشه. اجرت به مجرد عقد داخل در ملکیت او میشد. این بحث رو مفصل بحث کردیم که به مجرد عقد این تملیک حاصل میشه. اون تا گفتیم آیا این ملکیتی که حاصل میشد ملکیت مستقر است، ملکیت تام است، یا ملکیت متزلزل؟ بالاتفاق علما رضوان الله تعالی علیهم میگن که مراد ملکیت تامه، ملکیت مستقر است، هیچ نقصی، کمبودی در مالکیت او نیست. ملک میشد به مجرد عقد، ملک موجب مستأجر، اون منفعت ملک اوست، ملکیت تامه، ملکیت مستقره، هر کارش بخواد بکند میتوند، به اختیار اوست، در تصرف اوست. مثل سایر افرادی که مالک هستن، ملکیت تام دارن، اینم عقد موجب تملیک میشه، ملکیت ایجاد میکند، یه همچه ملکیتی، ملکیت تام. این مطلب رو علما بالاتفاق قائلند. این که میگیم اگر کسی خانه رو اجاره داد، منفعت رو تملیک به غیر کرده، یعنی اون غیر، اون مستأجر، مالک مستقر، مالک تام و مالک، عرض کنم که به تمام وجود ملک ملک او میشد، هیچ نقصی در ملکیتش نیست، ملکیت تامه، تعبیر میکنن ملکیت مستقره. در مقابل قول کافه علما، یه قولی مرحوم سید در عروه دارد که اونجا تعبیر میکند در یک مورد به ملکیت متزلزله در مقابل ملکیت مستقره. اونجا مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در اونجایی که شخصی اجیر میشه که یک عملی رو انجام بدهد، خودش رو اجیر میکند برای دوخت یک لباس، یه پارچه در اختیارش میزنن که این یه قبا بدوزد، اجیر میشه که این قبا را بدوزد به مبلغ مثلا 1000 تومان. به مجرد اینکه عقد رو خوند مالک اجرت میشه، اجیر شد، یه قبا بدوزد به 1000 تومان، این موجر که اجاره داد خودش را تملیک کرد، عرض کنم که خودش را به غیر، عمل خودش را تملیک کرد در مقابل اون 1000 تومان، مالک اون 1000 تومان میشه، یعنی او در ملک این قرار میگیرد، مالک اجرت. خب این ملکیت گفتیم ملکیت مستقر است، همینجور که اگر دار رو تملیک به غیر کرد، اجاره داد منفعت رو به اون طرف مستأجر تملیک کرده، ملکیت مستقر در اجاره عین هم، اجاره نفس هم تملیک میکند اون عمل خودش رو به غیر، اون عمل رو که دوخت لباس باشد تملیک میکند در مقابل اجرت، که اینم مالک اجرت میشد، مالک عرض کنم که مستقر. این قول علما است. در همین مورد که اجاره شخص اجیر میشه، خودش رو اجاره میداد که یک عملی رو انجام بدهد در مقابل اجرت، خب قاعدش این است که اینم مالک اجرت بشد، ملکیت مستقره، اون اجرت اون 1000 تومان میاد تو دست این شخص، هر کارش میخواد بکند، ملکیت تام، ملکیت مستقر نسبت به اون اجرت داره. مرحوم سید اینجا رو تعبیر میکند ملکیت متزلزل. عرض کنم که عبارتشون اینه، فرمود یملک المستأجر المنفعه، اونجا که تملیک منفعته، یملک المستأجر المنفعه فی اجاره الاعیان به نفس العقد، کما ان الموجر یملک الاجره ملکیتا متزلزله. در اجاره این خود مرحوم سید میگه مالک میشه منفعت تامه، اما در اجاره نفس که خودشو اجیر میکند در مقابل یک اجرت، میگه کما ان الموجر یملک الاجره ملکیتا متزلزله بهی. باز اینجا عقد سبب ملکیت میشه، اما ملکیت متزلزل. این اجیر که خودشو اجاره داد لباسی رو بدوزد در مقابل این 1000 تومان، مالک 1000 تومان میشد به نفس عقد، اما ملکیت متزلزل. این تعبیر مرحوم سیده، یملک الاجره موجر مالک اجرت میشد، ملکیتا متزلزله بهی، یعنی به همون عقد. عقد اینجا ملکیت متزلزل آورده. چند جهت اشکال به باب این مطلب مرحوم سید وارد است. یکی این که ایشون گفت ملکیت متزلزل مخالف است با قول اتفاق علما. همه میگن ملکیت ملکیت مستقر است، ملکیت تام است. در همین اجیر خودشو اجیر کرد که یک لباسی رو بدوزد در مقابل اون اجرت که 1000 تومنه، همه میگن این مالک اجرت میشد، مالک مستقره، ملکیت مستقره. ایشون تعبیر کرد که یملک الاجره ملکیتن متزلزله. این ایراد اولش این است که مخالف قول کافه علما است. همه این تملیک رو تملیک تام میدونن و ملکیتی که حاصل میشد چه برای مستأجر، چه مالکیتی که موجر نسبت به عرض کنم که مالول اجاره پیدا میکند، موجر خانه رو اجاره میده، همینجوری که این منفعت رو تملیک میکنه موجر هم مالک اجرت میشه، مالک اون مالول اجاره میشه، مالک مالول اجاره میشد، ملکیت تامه. همه علما اتفاق دارن که این ملکیت ها که اینجا اطلاق میشد ملکیت تامه است. این خصوص موجر که اجاره میداد خودش رو برای یک عملی در مقابل اجرت، میگن به عقد مالک اجرت میشه اما ملکیت متزلزل. این تعبیر مرحوم سید است. یه جوابش این است که این مخالف با قول مطلق علما است، کافه علما. هیچ کس این حرف رو قبول ندارد، ملکیت متزلزل. این اشکال اول، این خلاف اجماع. اشکال دوم این است که عرض کنم که اصلا معنای ملکیت متزلزل چیست. اینجا وجه ندارد که بگیم ملکیت متزلزل میارد. اگر مرادشون از ملکیت متزلزل که این اجیر مالک اجرت میشد اما به ملکیت متزلزله نه ملکیت مستقره، اگر مرادشون از ملکیت متزلزله این است که اینجا اون سبب که موجب ملکیت میشه اون سبب تام نیست، اون سبب نتونسته از یک ملکیت مستقر و تام ایجاد بکند، نقص از ناحیه مقتضی است. اون چیزی که سبب تملیک شد و ملکیت رو ایجاد کرد اون نتونست یک ملکیت کامل، ملکیت تام مستقر را ایجاد کند، در سببیتش ناقصه. اگر مراد اینه ملکیت متزلزل یعنی سبب تام نیست، سببی که این ملکیت رو آورده اون سبب ناقصه، نتونسته از یک ملکیت کامل ملکیت تام بیارد، اگر مراد اینه که تزلزل ملکیت رو از ناحیه اون سببی که عامل و باعث این ملکیت شد بدونیم، این اشکالش این است که اینجا همینجور که در جاهای دیگه عقد سبب بوده و سبب ملکیت کامل بوده، اینجا هم عقد سبب شده. اینجا می شخص اجیر عقد می خوند، عقد اجاره، خودش رو اجیر می کند برای دوخت یک لباس به اجرت 1000 تومان. سببش همون عقده، همون عقدی که اگر در اجاره اعیان وارد بشد تملیک می کند منفعت رو، ملکیت تامه مستقره. این عقد همون عقده، عقد اجاره خونده، خودشو اجیر کرده با عقد اجاره برای دوخت یک لباس به اجرت 1000 تومان. یعنی اونی که باعث این ملکیت شد و این شخص مالک اجرت میکند همون عقد اجاره است. و عقد اجاره رو بالاتفاق علما عقد رو سبب تام میدونند نه سبب ناقص. پس اگر شما میگید اینجا ملکیت، ملکیت متزلزل است، برای این است که سبب تام برای ملکیت نیست. سبب ناقصه در ایجاد ملکیت. اشکالش این است که این سبب همون سببی است که در جاهای دیگه موجب ملکیت تام میشه. عقد سبب شد که این خودشو اجیر کرد در مقابل یک اجرت. گفتن به همون عقد این تملیک حاصل شده. پس عقد سببیتش سببیت تام است، مستقلن باعث ملکیت اون طرف میشه. گفتیم ملک، مالک در ملک اون طرف قرار میگیرد به مجرد العقد، و عقد سببیتش نسبت به تملیک سببیت تام است. اینجا هم سبب عقد بوده. اینکه اجیر شد با عقد اجاره، خودشو اجیر کرد در مقابل اجرت، پس باید مالک اون اجرت بشد به ملکیت مستقره، ملکیت تام. چون سبب عقده، در همه جا عقد موجب عرض کنم که ملکیت میشه، ملکیت تام میآورد. پس این اگر بگیم مرادشون از این که میگه ملکیت متزلزله، برای این است که سبب ناقصه، سبب نتونسته از یه ملکیت تام بیارد، این ایرادش این است که در این جا اونی که سبب این تملیک شد همون عقده، و بالاتفاق علما عقد رو سبب تام میدونن. نه تنها عقلا، علما سبب تام میدونن، خود مرحوم سید در ابتدای کلامش سببیت عقد رو سببیت تام میدوند. در عبارت خود مرحوم سید عرض کنم که عبارتشو خوندیم، گد یملک المستأجر المنفعه فی اجاره الاعیان بنفس العقد. در اجاره اعیان که این رو اجاره میدهد، مستأجر مالک منفعت میشد، منفعت این خانه داخل در ملک مستأجر میشد به نفس العقد. میگه کما ان المؤجر، عرض کنم که کما ان المؤجر یملک الاجره ملکیتا متزلزله. در ابتدا که میگه یملک المستأجر منفعت رو در اجاره اعیان به نفس العقد، عقد رو سبب تام میدوند، سبب تام ملکیت. خب پس چرا در اینجا که در اجاره نفس میاد میگید ملکیت متزلزله؟ خود مرحوم سید اینکه عقد موجب تملیک میشه در منافع در اعیان که این را اجاره میدهد، منفعت سببیت تام میدوند. خب در اینجا هم همینجوره. چرا اینجا سببیت رو سببیت تام نمیدونید؟ نسبت به مستأجر میگید مالک اجرت میشد، مالک متزلزل، ملکیت متزلزل. پس اگر مرادتون از ملکیت متزلزل یعنی ملکیتی که اون سببی که تملیک را آورد سبب ملکیت شد، اون سبب ناقص است، ملکیت تام نیاورده، اگر مرادتون اینه، این خلاف قول خودتونم است، خلاف قول علماست. عقد رو سبب ملکیت میدونن، سبب ملکیت کامل، ملکیت مستقره. هیچ کس نگفته عقد سبب تملیک میشه اما تملیک ملکیت متزلزل. پس این مخالف قول علماست، مخالف قول خودتونم هست که در صدر عبارتش تملیک منفعت رو میگه ملکیت مستقر قبول دارد، ملکیت تامه که مستأجر مالک منفعت میشه، ملکیت تامه. وقت در خصوص عرض کنم که اجاره نفس تعبیر میکند ملکیت متزلزل به نفس عقد، میگه همون عقد سبب تملیک شد اما ملکیت متزلزل. پس از ناحیه سبب نیست که بگیم ملکیت متزلزل، یعنی اون ملکیتی که سببش نتوانسته ملکیت تام بیارد، ملکیت ناقص آورده. اینجا سبب همون عقد است که در جاهای دیگه موجب تملیک ملکیت کامل شده، اینجا هم همون عقد سبب شده. پس از ناحیه سبب نیست که بگیم ملکیتی که اینجا حاصل می شد ملکیت متزلزل است، برای اینکه سبب این تملیک سببی است که ناقصه، نتونسته ملکیت مستقر بیارد. جوابش ایرادش این است که سبب همون سببی است که در جاهای دیگه بود، عقد سبب بود برای تملیک، اینجا هم عقد سببه. چرا در جاهای دیگه میگید عقد سبب برای ایجاد ملکیت تام است، اینجا هم همون عقد سبب شده؟ پس نمیتونیم بگیم ملکیت متزلزله از ناحیه سبب این ملکیت هست. اونی که سبب شد برای تملیک، اون نتوانست یک ملکیت کامل بیارد. اینجا اشکالش نیست که اینجا اونی که سبب شده همون عقده که در جاهای دیگر عقد سبب ملکیت کامل میشد، خود ایشون هم عقد رو سبب ملکیت کامل میدونسته، اما در خصوص اجاره نفس میگه عقد سبب ملکیت نسبت به اجرت میشد، اما مالک ملکیت متزلزل، یعنی این سبب این جور ملکیت آورده. این اشکالش نیست که مخالف قول کافه علماست که عقد رو سبب تام میدونند برای ایجاد تملیک. حتی خود سیدم در صدر عبارتش که تملیک منفعت رو عرض کنم که مطرح میکنه، در اجاره عین تملیک منفعت میگه اون طرف مستأجر مالک این منفعت میشد به ملکیت تام. خب چرا اینجا ملکیت ناقص باشه؟ سبب همونه. پس این که بگیم ملکیت متزلزل است، از ناحیه سبب این ملکیت است، سبب نتونسته ملکیت کامل بیارد، اشکالش این است که سبب همون عقده، همون عقد که خود سیدم او رو سبب برای در تملیک سبب ملکیت تام میدونند. پس این که بگیم ملکیت متزلزل است، از ناحیه سببه، اونی که سبب این ملکیت شد ناقص بود، نتونست ملکیت تام بیارد، ملکیت متزلزل آورد، این رد میشد به جهت این که سببی که اینجا سبب تملیک شده نفس عقده، و عقد رو همشون موجب تملیک عرض کنم که ملکیت تامه میدونن. پس نمیتونیم بگیم ملکیت متزلزل از باب این است که سببش نتونسته ملکیت کامل بیارد، نه، سبب همون عقده که عقد رو همه سبب تام برای ملکیت میدونن، اینجا هم همون عقده، پس سببیت تامه دارد. پس ملکیت متزلزله از ناحیه سبب نیست، سبب اینجا همون عقده که ملکیت تامه میاره، ملکیت مستقره میاره، پس از ناحیه سبب نیست. این یه وجه که بگیم علت این که میگد ملکیت متزلزله برای خاطر این است که اونی که این تملیک رو سبب شد و این تملیک رو ملکیت رو ایجاد کرد سبب ناقص بوده، این رد میشد. نخیر، سبب ناقص نبوده، همون عقد است که سبب تملیک این اجرت میشه. در جاهای دیگه عقد رو سبب تام میدونن، خود سیدم سبب تام میدونن. پس تزلزل ملکیت که اینجا گفت ملکیت متزلزله از ناحیه سبب نیست، سبب همون عقد موجب ملکیت تامه میشد. پس میگیم ملکیت متزلزل از این جهت نیست، باید از جهت دیگه باشه. من المحتمل گفته بشد مراد مرحوم سید از این که میگه در اینجا ملکیت ملکیت متزلزل است، یعنی یه ملکیتی است که پدر هواست، ممکنه باشه ممکنه نباشه، ممکنه موجب تملیک بشه ممکنه موجب تملیک نشه، یه همچه ملکیتی است. چجور؟ میگه مثلا این شخص اجیر کرد خودش را برای اینکه یک دوخت لباسی را انجام بده در مقابل اجرت. خب اینجا تملیک کرد خودش را، نفس خودش را، برای دوخت لباس. چرا میگید مالک اجرت میشد به ملکیت متزلزله؟ برای اینکه این تملیک پدر هواست، خیلی ثابت نیست. بله، من اجیر شدم که این لباس رو بدوزم تا جمعه آینده تحویل این آقا بدم. خب ممکنه یه عوارضی پیش بیاد، شما نتونید انجام بدید. اجاره شد، اجاره کرد خودش رو، اجیر کرد، اما من المحتمل نتوند انجام بده. فرض بفرمایید که اجیر شد برای دوخت، دستاش معیوب شد یا حالتی پیدا کرد، لرزش پیدا کرد، نمیتوند چیز بدوزد، مانع پیدا شد. این لباس داده بودن برای اینکه این آقا بدوزد به صورت یه قبا، آتیش افتاد رو این لباس، آتیش گرفت، سوخت. لباسی دیگه نیست تا من بدوزم تحویل طرف بدم مالک اجرتش بشم، سوخت، از بین رفت. دزد آمد این لباس رو برد، قاصبی آمد لباس رو غصب کرد، این معرض، در معرض این عوارضه، مریضی، کسالت، عرض کنم که آتش گرفتن، مانع بودن کسی نگذارد من بدوزم. دوز بیاد لباس رو بدوزد، قاصب بیاد لباس، همه اینها مانع میشد از دوخت لباس. پس بنابراین من اجیر شدم، تعهد کردم لباس رو بدوزم، تملیک کنم لباس رو، دوخت رو، در مقابل این اجرت که 1000 تومان بگیرم. خب اگر این موانع پیش بیاد شما نمیتونید بدوزید، نمیتونید مالک اجرت بشید. اگر بدوزه مالک اجرت میشه. وقتی لباس رو دوز برد، قاصب برد، مانع دست من رو گرفت، نگذاش من بدوزم، مانع شد از دوخت. پس این اطمینان برای انسان حاصل نمیشد که این اجیر میتوند این کار رو انجام بده. اگر مطمئن باشیم که وقتی اجیر شد لباس رو میدوزد، تحویل میده، میگیم مالک اجرت میشد، مالک تام، مالک مستقره. اما با این عروض عوارض که هر کدام مانع از ایجاد دوخت میشد، چه جور بگیم این موجر که خودشو اجیر کرد مالک اون من مالک اجرت میشد به ملکیت تامه. این عوارض هست، عوارض مانع این دوخت میشد. دوختم که نشد دیگه این مالک اجرت نمیتوند باشد. پس ملکیت میارد اینکه اجیر شد به اینکه این لباس بدوزد با اجرت 1000 تومان. درسته عقد واقع شده، اما با احتمال عروض این عوارض چجور اطمینان پیدا می شد که این لباس دوخته می شد و این مالک اجرت می شد، مالک تام؟ نه، اینجا یک هم پدر هواست، ممکنه بتوند بدوزد، ممکنه این عوارض پیش بیاد نتوند. اگر نتونست بدوزد دیگه مالک اجرت نیست. پس این همه عوارض محتمل است در اینجا خودش مانع براش پیدا بشد، مریض بشد، دوز ببرد، قاصبی قصب بکند، مانعی جلوشو بگیرد نگذارد بدوزد. این عوارض همه اینها موجب این میشد که بگیم اینجا ملکیت که این مالک اجرت میشه مالک ملکیت متزلزله است. نمیدونیم میتوند بدوزد یا نه. اگر دوخت مالک اجرت میشه، اما این عوارض ممکنه نگذارد بدوزه. اگر نتونست بدوزد که مالک نیست. پس چون این عوارض احتمال داره پیش بیاد و مانع بشد از دوخت لباس، پس مانع میشد از اینکه این مالک اجرت بشه. پس مالکیتش لل اجره مالکیت مستقری نیست. من المحتمل نتوند بدوزد، نتونست بدوزد پس مالک اجرت نیست. پس میگیم این اجیر که اجیر شد که لباس رو بدوزد و مالک اجرت بشه، چون این احتمالات هست که این عوارض پیش بیاد، پس ملکیت مالکیتش نسبت به اجرت مالکیت متزلزله است. پدر هواست، معلوم نیست یه هم چیزی بتوند بدوزد تا مالک بشه. چون احتمال این عوارض هست معلوم نیست بتوند بدوزه تا بتونه مالک بشه. پس مالک شدنش یک مالکیت متزلزله است، ثابت نیست، مطمئن نیست که بگیم یک عرض کنم که مالک اجرت شد به ملکیت مستقره، ملکیت تامه. عوارض رو پس چیکار میکنیم؟ این عوارض محتمله، عوارض پیش بیاد نتوند بدوزد. اگر نتونست بدوزد مالک اجرت نشده. پس مالک شدنش لل اجره ثابت نیست که بگیم ملک تام، مالک تام اجرت است. مالک اجرت میشه اونتا متزلزل، نمیدونیم آیا میتوند بدوزد یا نه، عارضه پیش میاد که مانع بشه یا نه. از این جهت پس اجیر که خودشو اجاره داد برای دوخت لباس به اجرت 1000 تومان، معلوم نیست بتوند بدوزد تا مالک 1000 تومان بشد. ممکنه این عوارض پیش بیاد. پس لذا میگیم مالک اون اجرت 1000 تومان هست اونتا به ملکیت متزلزله. علت این که مرحوم سید تعبیر کرد در اینجا در خصوص اجیر، اجیر میشد برای دوخته یه لباس به اجرتی، میگه مالک اون اجرت میشد به ملکیت متزلزله نه ملکیت مستقره. برای اینکه ملکیت ملکیت عرض کنم که ثابتی نیست، ممکنه یه عارضی پیش بیاد، عوارض زیاده. اگر عوارض عارض شد نمیتوند بدوزد پس مالک نیست. پس مالک میشه به ملکیت متزلزل پدر حواس، من المحتمل بتوند بدوزد مالک اجرت میشه، اگر نتونست بدوزد مالک اجرت نیست. پس ملکیت رو میگیم ملکیت متزلزله. این وجه این که میگن ملکیت متزلزل، پس ملکیت متزلزل یا از ناحیه سبب گفتیم که سبب ملکیت سبب تام کامل نیست، اونو رد کرد، گفتیم سبب همون عقده. عرض کنم که این که اجیر شد عقد اجاره خون، در عقد اجاره مالک اجرت شد، گفتیم اونجا سبب اون تملیک عقد سبب کامل. پس تزلزل از ناحیه سبب نمیتونه باشه، اما تزلزل از ناحیه عرض کنم که این که عوارضی ممکنه پیش بیاد مانع تحقق بشه. پس یک ملکیت متزلزل است به واسطه احتمال عروض عوارض. اگر عوارض پیش اومد، مانع پیش اومد، این لباس سوخت، دوز برد، عرض کنم که قصبی قاز قصب کرد، مانع این نگذاشت من بدوزم، مریض شدم نتونستم بدوزم، همه اینها مانع تحقق اون عرض کنم که عمل میشه. عمل وقتی متحقق نشد اجرت ندارد، مالک اجرت نیست. پس ملکیه مالکیتش لیل اجره یه مالکیت اینجوریست متزلزله. پس میگیم ملکیت ملکیت متزلزله است. مالک اجرت به نحو مستقر تام نیست، چون من المحتمل نتوند بدوزد مالک، اگر ندوخ مالک نیست. پس مالک میشه به ملکیت متزلزل، چون پدر حواس احتمال دارد بتونه بدوزه مالک بشه، احتمال دارد نتوند بدوزه، اگر نتونست بدوزد مالک نیست. از این جهت تزلزل رو بگیم. اینم جوابش باز خیلی روشن. جواب این است که میگیم این عروض عوارض که شما میگید، اگر این عوارض پیدا شد این مانع از دوخت میشد، و اگر ندوخت مالک اجرت نشده، این عوارض درسته مانع از دوخت میشه، اما این عوارض موجب تزلزل در ملکیت نمیشه. که بگیم ملکیت ملکیت یا میاد یا نمیاد، اگر دوخت مالکه، ندوخت مالک نیست. نه اینکه چون این عوارض محتمل است ملکیت میشه ملکیت متزلزل، اینجا غلطه. بله این عوارض ممکنه، این عوارض که بیاد هر یکیش که بیاد مانع از دوخت لباس میشه، مانع از این میشه که این بتونه بدوزه و مالک بشه. پس اگر عارض اومد، اون عارض عرض کنم که مانع از عمل میشه، مانع از دوخت لباس میشه، نه اینکه ملکیت صفت ملکیت عوض بشه، بگیم حالا ملکیت تامه بود، از حالا به بعد چون این عوارض محتمل است ملکیت میشه ملکیت متزلزله. این عروض عوارض، هر عارضی اومد مانع از انجام عمل، اگر آمد مانع شد، اگر نیامد مانک نیست، مانع نیست، میتوند بدوزه. این تزلزل در این که آیا عمل رو میتوند انجام بدهد یا نه، انجام داد مالک اجرت، نداد مالک نیست، این سبب نمیشد که بگیم ملکیت ملکیت متزلزل است. ملکیت ملک، اگر دوخت مالک کامله، مالک مستقره، اگر دوخت، ندوخت خب ندوخت مالک نیست. پس یا ما عارض میاد مانع میشه یا نمیشه، اگر مانع شد دوخت حاصل نمیشد، مالک دیگه، اینم
مالک اجرت نیست. اگر عارض نبود دوخت مالک شد، اما اینکه عوارض میاد یا نه، اگر آمد عرض کنم که مانع از دوخته، پس مانع از مالک شدن شل عذر است. این تأثیر نمیذارد یا تأثیر میذارد در عمل دوخت که نتونه انجام بدهد، یا نه عمل دوخت انجام بشه. دائره این امر دائره که یا دوخت محقق بشه یا نه. اگر دوخت محقق شد مالک اجرت است، دوخت محقق نشد مالک اجرت نیست. اما اینکه ملکیتی که ایجاد میشد، این ملکیت ملکیت متزلزل باشد، این لا وجهله که بگیم اینجا ملکیت متزلزل آورده است. امر داره به این است که یا عارضی عارض میشه، مانعی جلو دوخت رو میگیره یا نه. جلو دوخت رو مانع گرفت، اجرت رو مالک نمیشد. مانع نبود دوخت مالک میشد. هم داره به اینکه مالک بشه یا نه، اما اینکه ملکیت ملکیت متزلزل بشد، این جور ملکیت بیارد، این اشتباه است. بنابراین پس اگر تزلزل ملکیت رو منشأش رو سبب بدانی، اون رد شد. سبب عقد، عقد موجب عرض کنم که ملکیت تام میشد. این وجه دومم بگیم تزلزل منشأش این است که عوارض ممکنه بیاد. درست این اجیر شد این دوخت رو انجام بده، اما ممکنه نتونه، عوارض پیش بیاد، دوز بیاد ببره، بسوزه، گم بشه، مانع برای خود این دستش درد بگیره نتونه بدون. این عوارض ممکنه. اگر هر عارضی پیش اومد و نگذاش بدوزد، مالک عین نمیشه، مالک عزت نمیشه. اما اینکه این عروض عوارض منشأ این بشد که ملکیت وصفش از عرض کنم که مستقر بودن عوض بشه به ملکیت متزلزله، این وجهی نداره. این جوابش این است که تزلزل از ناحیه عروض عوارض لا معنا له، تزلزل در ملکیت حاصل نمیشد. این یا مالک هست مالک اجرت یا نیست. اگر انجام داد مالک اجرت هست، انجام نداد مالک اجرت نیست. اما اینکه عوارض، وقتی این عوارض محتمله، بگیم چون محتمل این عوارض بیاد ملکیت میشه ملکیت متزلزل، این آقا اجیر مالک منفعت میشد به ملکیت متزلزله، این وجه درستی نیست. پس بنابراین اصلا لا معنا لملکیت المتزلزله که اینجا میگید موجب ملکیت متزلزل میشه، نمیتوند تزلزل از ناحیه سبب باشد نه از ناحیه عبور عروض عوارض، هر دوش باطل. پس اصلا ملکیت متزلزله رو قبول نداریم که بگیم عقدی موجب میشد که اون طرف مالک بشه اجرت را به ملکیت متزلزل لا وجهله. اینم جواب از این حرف. حالا مطلب مهم دیگری داریم، این که گفتن مالک منفعت میشه اما حق مطالبه ندارد. اجیر مالک اجرت میشه، حق مطالبه نداره. یا حتی اگر آمد مطالبه کرد، اون طرف میتونه جواب رد بده. این وضعش چیست؟ اینو مطلبی است که انشاءالله فردا بحث میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.